صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اون جلد 13 وسائل رو هم 13 وسائل بیارد. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام: یا علی من لم یقبل العذر، من لم یقبل العذر من متنسل بصد من متنسلن من متنسلن نسل بصد صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی، صادقا او کاذبا لم ینل شفاعتی. مسئله عذر خواهی و قبول عذر هر دو از ارزش های اخلاقی و اسلامی، هر دو شاخه. بسیار از اشخاصی که کار خلاف که می کنند این تحمل رو بر خودشون هموار نمی کنند که عذر بخوان، کن عذر خواهی رو عیب می کنند، بلکه گاه می شود خلاف کرده طلبکار هم هست. این عیب بزرگه. چه مانعی داره انسان اگر خطایی مرتکب شد، خلافی کرد نسبت به دوستی، برادر، همونطور که انسان در پیشگاه خدا توبه میکنه در پیشگاه خلق هم عذر بخواهد. و اگر واقعا مردم شجاعت عذر خواهی رو در خطاها داشته باشن و این سعه صدر باشد، خیلی از مشکلات در همون مراحل اولیه ختم میشه. این یه کار کرده، یه جمله گفته، اون میاد احتجاج میکنه، از خودش دفاع میکنه، یه چیز اضافی میگه، باز اون یه چیز اضافی میگه، باز این یه چیز اضافی میگه، کم کم یه مسئله کوچک میشه مسئله بزرگ. خب از این جاده داره میره، مثلا فرض کنید این ماشین جلو اون ماشین پیچید، آقا خیلی معذرت میخوام اشتباه شد، ببخشید. هر بشری باشه بالاخره قبول میکنه، اما اگر بگه نه مگر چی شده حالا، مگر تو پسر کی هستی توی مملکت، خیابون به این وسیگی گذاشته، خب برو دیگه، مگر ارث پدر تو، اون با این میگد و پیاده میشند و یخه هم میگد، ای بس های قتل هم واقع میشه اینجا. قتل خیلی ساده است وقتی از این مقدمات شروع بشه بدون کنترل. اما خب یه چیزی گفتی تا موقع ها ببخشید، معذرت میخوام. اگر شجاعت عذر خواهی باشد، خطاهای کوچک تبدیل به خطای بزرگ نمیشه. در همون جا این آتشی که روشن شده یه کبریت، همون جا یه آبی روش ریخته میشه خاموش میشه، اما این آتش وقتی تمام ساختمان رو گرفت دیگه آتش نشانی هم نمیتونه خاموشش کنه. عیب کار اینه. این مسئله، توجه بفرمایید، این مسئله عذرخواهی. پس خود اعتذار از ارزش‌های اخلاقیه که انسان واقعا کار خلافی کرد. همچنین واقعا این خانواده‌هایی که به هم می‌ریزن، داخل خانواده‌ها اختلاف میشه، گاهی منجر به طلاق امثال اینها میشه یا منجر به کدورت‌های شدید میشه، اگر یه چیزی خلافی شد این یکی اون یکی بگه ببخشید عذر میخوام، همونجا تمام شد. اما این مقاومت اون مقاومت مقاومت کش پیدا میکنه و تبدیل میشه به یه مسئله مهم در خانواده و متلاشی میشه. تو که حاضر نیستی عذر خواهی کنی، آیا خودت معصوم میدونی؟ چی میخوای بگی؟ خطا نمی کنی؟ آه اشخاصی که زیر بار عذر خواهی نمیدن معنیش این است که ما آقا معصومی، ما خطا نمی کنیم. باش هر جایی زور خطا است دیگه، خطای ازت سر زده دیگه، عذر بخوا، خودت قاضی خودت باش، همونجا آتش خاموشش کن، به نفع دنیای تو هم هست. چون وقتی کش پیدا بکنی دیگه قابل کنترل نیست، نه برای تو نه برای طرف مقابل، برای هیچ کدام قابل کنترل نیست. و عذر خواهی دلیل بر بزرگواری انسان، دلیل بر واقع بینی انسان، دلیل بر سعه صدر انسان. کسانی عذر خواهی نمی کنن که زیقه صدر دارن، خیال میکنن با یه عذر خواهی کردن شخصیتشون از آسمان میاد زمین. نه، این دلیل بر عظمت شخصیت اونهاست، بزرگواری اونهاست. اون داستان سواده رو که در حالات پیغمبر اکرم ما نقل میکنیم و امثال اینها، اینها دلیل بر این است که پیغمبر با اون عظمت در مقابل ادعای کسی که اصلا معلوم نبود راست بگه اشتباه میکنه اشتباه نمیکنه، مقدمه بود نمیدونم برای برنامه های بعد، هرچی بود بالاخره این بزرگواری، این قد در مقامه اعتذار قصاص چه در آمدن. به هر صورت این رو من عقیدم این است، مخصوصا اهل علم باید واقعا منصف باشن در کارها، یه چیز جزئی شد کلی شد از طرف عذرخواهی کنن، حالا عوام باشه بی سواد باشه با سواد باشه، دوست زیر دست بچه است. من دیدم بعضی اشخاص که بچه هاشونم کم و زیادی میشه از بچهش عذرخواهی میکنن، میگو ببخشید بچه کوچک، از بچه کوچک هم عذرخواهی میکرد اگر کم و زیادی میشد. این خیلی مهمه و این کلید زندگی کردن صحیحه. غیر از این زندگی انسان میفته تو دستاندازها و امثال اینا. یه مثلا، پس یه طرف عذرخواهی کردن اندل خطا، و اما مسئله دوم که اون هم سعه صدر و بزرگواری میخواد، قبول العذره. حالا اگر دیگری عذرخواهی کرد صادقا او کاذبا، اگر صادق باشه که حتما انسان باید بپذیره، میگه آقا واقعا این طور که شد درسته، من یادم رفت، حواسم نبود، بستم میگه یاد رفته، حالا شما بنشین. آقا چرا یادت رفته؟ مگر نخوندی میگن تحفظ باید کرد؟ مگر حدیث رفع رو نخوندی لزوم تحفظ و اینها که آدم یادش نره؟ نسیان یه مقدارش اختیاری ها، بیا بنده توی دستانداز استدلال های اصولی اینها. حالا وقتی میگه یادم رفت، خب خدا هر دومونو ببخشه، تو هم ببخشه، من هم ببخشه. در این حدیث داره قد یکونو کاذبه، واقعا یادش نرفته، همدن این کار کرده، حالا میخواد خودش رو زیر حجاب نسیان و اعتراف قرار بده. تو بزرگواری کن، به روی مبارک نیار، یادم رفت. خب یادتون رفته، ما هم ممنون، انشالله دفعه دیگه یادتون نخواهد رفت. شما هم بزرگواری کن، عذر کاذب رو هم بپذیر. البته اون جاهایی باعث مشکلات و نابسامانی ها و اون موارد استثنائیش من کار ندارم، هر قاعده اخلاقی کلی استثناءاتی داره، منهای اون استثناءات صادق بوده باشه معتذر، کاذب بوده باشه هر دو بپذیر. چرا؟ برای اینکه شما عذر نپذیرفتی، پرده رو دریدی. گفتی نه آقا دروغ میگی. طرف کم کم جری میشه، دوست باشه مخصوصا زیر دست باشه اینها، میگه آقا، بهش میگه آقا دروغ میگه، میگه بعد من میگم که میگم. بعد دیگه کم کم جری میشه، میگه هم گوش حرف شما نمیده، خیلی اصرار کرد دروغ میگه، میگه دروغ هم میگم، میگم هم. بعد از این هم میگم، الان میگم، میافته زنده لد. وقت شما بیاید جلو لجاجت اینو بگی، دیگه نمیتونی باید زندگی کنی، بذار این پرده باشه، بذار این حجاب باشه، بذار این سطح باشه. در زیل حدیث اواخر دعای ابو حمزه ما یه حرفایی میگیم، این دعاها درسه. امرتنا ان نعفو و امن ظلمنا و انت اولا بالعف و قد ظلمنا انفسنا و انت اولا بالعف منا. مفهوم دعا تقریبا اینطوره، این است که تو چطور انتظار داری خدا این همه گناهان تو ببخشی در حالی که حاضر نیستی گناهی رو ببخشی، عذری رو بپذیری؟ و همونطور که انتظار داری هزاران هزار گناه رو خدا ببخشی، یه گناه مردم رو ببخش، یه عذر رو بپذیر. در این دعای ماه رجب که در شرف اتمامه چه میگوییم؟ میگیم که بله، میگیم تو کسی رو که ازت تقاضا میکنی، یعطی من سألم، بلکه خداوند یعطی من لم یسأل، بالاتر من لم یعرفو، به سائل عطا میکنی، به غیر سائل عارف عطا میکنی، به غیر عارف هم عطا میکنی. اصلا کسی که در تمام عمرش تو رو نشناخته مشمول رحمت عام توست. تخلق به اخلاق الله یعنی چه؟ خدایی که رحمتش این چنین عام است که سائل و محروم نمی کند، به غیر سائل هم به مقتضای حال می بخشد، و حتی من لم یعرف و من لم یسأل و من لم یعرف و به اون هم می بخشد. تخلق و اخلاق الله یعنی چه؟ فرمود یا علی من لم یقبل العذر من متنسل. متنسل یعنی کسی که میخواد خارج بشه از چیزی، تنسله به معنی خرجه است، یعنی میخواد از این کاری که انجام داده خودش تبرئه کنه، میخواد یه راه فرار و خروجی پیدا کنه، خلاصه میخواد عذر بخواد. کسی که عذر را از کسی که میخواهد از خطای خودش خارج بشود و عذر خواهی کند، صادقا کان او کاذبا، خواه صادق باشه خواه کاذب باشه، قبول نکند، لم ینل شفاعت، به شفاعت من نمیرسه. چرا؟ شفاعت مال خطاکارانه. تو درباره خطاکاران چه کردی که انتظار داری درباره خطای تو اون کنن؟ مگر پاداش ها مطابق اعمال نیست؟ اگر بنده هم از خطایی گذشتم، انتظار داشته باشم با شفاعت از خطای من گذشته بشه. به هر صورت این دو مطلب، اعتذار عند الخطا و قبول العذر عن المعتذر، دو کلید خوشبختی و سعادت و دو کلید نفوذ در مردم، نفوذ در افکار، پیشرفت در زندگی است. من یه جمله هم درباره کارهای آیونی که تحقیق مسائل فقهی می کنن و غیر اونها برای هر دو من عرض می کنم. بالاخره این 17-18 گروه تحقیقی که اسمشون نوشته بودن در این مسائل تشفاردن، دو من مسائل اونها رو شرح دادم براشون، بالخصوص هم راه نمایه هایی که در نظرم بود عرض کردم و انشاءالله گرما گرد مشغول میشند و تا ببینیم به کجا میرسه. من یه تذکری برای اونها و برای همه آقایون عرض کنم برای تحقیق مسائلی که میخواید بکنید. حساب کردم خلاصه مسائل خمسه ای هست که در همه جا در تحقیق باید رعایت بشه. این آقایون هم عرض کردم جنبندی میکنم. اولین مطلب جای مسئله رو پردن، این مهمه. در فقه در اصول انسان جای مسئله رو پیدا کنه، این اولین گامه. یه روز مثال زدم برای آقایون، گفتم مثلا شما میخوای احکام مرتد رو بنویسی، احکام مرتد کجای فقه؟ نگاه میکنیم اینی مرتد چهار تا حکم داره. یکیش اموالش میرسد به ورثش، مرتد فطری. دوم قتل. سوم جدا شدن زنش. چهارم هم لایقبال توبتو. لایقبال توبتو هیچ، تأکید بر اونهاست. اون سه حکم سه دواب داره دیگه. احکام مرتد عمدش تو باب ارثه، به تناسب اینکه اموالش به ارث میرسد به ورثش. قسمتی تو باب نکاحه، چون زنش ازش جدا میشه. قسمتی هم تو باب حدوده، چون حکم اعدام برش جاری میشه. جای مسئله رو باید پیدا بکنی. منتها این دیگه یه سیره فقهی است که حالا در این سباب احکام مرتد رو بیشتر در حدود گفتن یا در ارث گفتن یا در نکاح. سیره فقهی این است که در ارث بیشتر میگن. این سیره رو باید پیدا کنید، یواش یواش آشنا بشید که جای هر مسئله در فقه در اصول کجاست. بعد یه جاهای فرعی داره، در باب طهارت و نجاست احکام مرتد رو میگن. توجه دارید؟ و به یه مناسبت هایی در جاهای دیگه هم بهش اشاره هایی میشه. وقتی که شما جای مسئله رو پیدا کردید، بخشی از مسئله حل شد. این به عنوان مثال عرض کردم. اصولم همینطوره، فقه هم همینطوره. پیدا کردن جای مسئله گام اول تحقیق محققینه. گام دوم تشقیق شقوق مسئله. مسئله صور داره، مرتد فطری داریم، ملی داریم، مرتد زن داریم، مرد داریم. مثال میزنم به عنوان مثال، اینا شقوق داریم. تشقیق شقوق مسئله، مثلا راجع به تقلید علم بود میگفتم. تقلید علم جایی هست که علم به اختلاف بین علم و غیر علم داری یا نداری، یه صورت. صورت دوم علم به اختلاف داری، خود این هم تقسیم میشه. علم تفصیلی به اختلاف داری که در مسئله نماز جمعه هم اختلاف دارن تفصیلا، یا علم اجمالی داری به اینکه این رساله های این دو آقا اعلم و غیر اعلم با هم مختلفه، و علم اجمالی تو در محل ابتلاء یا خارج محل ابتلاء. ممکن اینا در مسائل حیض و نفاس با هم اختلاف داشته باشن که محل ابتلاء شما نیست، یا نه در محل ابتلاء اختلاف داره. شقوق مسئله رو وقتی انسان ذکر بکنه، اینم بخشی از حل مسئله است. این دو. مرحله سوم رفتن به سراغ کبرای مسئله، این حل حکم قبل از موضوع. روی کبرا حکم میریم. خود این مرحله سوم اقوال عدله است، لغت، آیات، سند، دلالت. این مرحله سوم که رفتید روی عدله، عدله خودش آیه داره، روایت داره، دلیل عقلی داره، لغت داره، سند داره، قبلش هم اقوال. مرحله سوم تمام شد، اقوال چیز ببخشید عدله. مرحله چهار و محل مسئله موضوع. موضوع در خارج قبل از حکمه، ولی در استدلال بعد از حکمه. شما عدلتون بیارید به میدون تا ببینیم تو این عدله موضوع چیه. کلمه مرتد یا کلمه کافره. تعبیر چی چیه؟ ما از ادله باید بگیریم دیگه. حالا که حکم ثابت کردی میریم روی موضوع ببینیم در لسان دلیل ما موضوع چیه. ما موضوع رو هم از ذهن و حفظمون نمیگیریم، از لسان دلیل بررسی میکنین. معنی لغوی ارتداد، معنی که در کلمات فقها هست، معنی که در عرف متشرعه هست. حاجه کردی؟ مرحله چندم شد؟ چهارم. مرحله پنجم فروع مسئله. مسئله که تمام شد فروع. از اون فرعی که من به همین آقایون برای مرتد دادم، چون مرتد به عنوان انتخاب کردیم. کسانی هستن که واقعا حقیقت طلبن، اما گرفتار شبهه شده در اصل توحید خداشناسی، شک کرده بعد از آنی که پدر و مادر مسلمان بود. آیا واقعا شخصی که این رقم هست به شبهت حصلت له می سوزد در غم ایمان واقعی، اما حالا در حال تحقیقه، آیا احکام مرتد این شاخه را هم میگیره، شاخه های دیگه هم میگیره؟ اینا فروع مسئله. پس آیونی که تحقیق میکنن، چه اونهایی که تعهدی پذیرفتن، چه دیگران که میخوان تحقیق کنن، در مسائل فقهی و اصولی مراحل پنجگانه رو به ترتیب اگر طی کنید انشاءالله الرحمن میتوانید در کارهایتون موفق بوده باشید. بسیار خوب. شقوق مسئله این است که استدلالات گاهی فرق میکنه. مرتد فطری دلیلش با مرتد ملی فرق داره. فرو این است که مرتد فطری آیا شامل میشه آدمی که مشتبهه یا نمیشه. توجه داری؟ این خصوصیته. شقوق گاهی در ادله با هم متفاوت صور مسئله، اون جز ادله مسئله است. فرو بعد از آنی که ادله روشن شد، جزئیاتی که در تحت دلیل واحد است بحث میشه. بگذاریم و اما بریم سراغ این وقف منقطع، ببینیم تکلیف ما با این وقف منقطع چه میشه. ها به اینجا 6 دلیل برای وقف منقطع گفتیم و دیدیم به جایی نرسید که ثابت کنه وقف منقطع صحیحه. اما در اینجا دلیل هفتمی هست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بهش اشاره کرده و سفتم بهش چسبیده. ظاهر این است که عمده دلیل ایشون هم همینه. دلیل هفتمه که دو روایت، من دو روایت رو که همه یک دلیل قرار میدم. بعد حدیث 1 و 2 از باب 7 از ابواب وقوف. اول حدیث 2 رو من بخونم. حدیث 2 باب 7 از ابواب وقوف. این دوتا هر دو یک دلیله برای اینکه وقف منقطع صحیحه یا وقف منقطع باطله. جلد 13 وسائل. 13. بله. عن محمد ابن الحسن الصفار. به نظر میرسه که سند حدیث هم سند خوبی باشه. قال کن کتبت الى ابی محمد، امام حسن عسکری سلام الله علیه، اسأله عن الوقف. خوب عبارت رو دقت کنید، عبارتش عبارت جدیدیه در واقع. عن الوقف الذی یصح کیف هو. وقف صحیح چی؟ بعد استناد به روایت میکنه. فقط روی ان الوقف، روایتی داریم که ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود. وقف اگر موقت نباشه باطل و مردوده. موقت نباشه باطله، باید موقت باشه. یعنی چه موقت باشه؟ مراد از موقت یعنی باید وقت داشته باشه. پس وقف ابدی باطله. چی منظور این عبارته؟ فقد رویا ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثه، برمیگرده به مرسه، حتما باید موقت باشه. و اذا کان موقتا فهو صحیح ممضا، اگر موقت باشه صحیح ممضا است. خب این سر نداشت که مبهمه، یواش یواش ادامه بحث روشن میکنه چی مراده. بعد خود این راوی صفار توضیح میده که بین اصحاب ما در معنی موقت اختلاف شده که موقت چیه. قال قوم، یعنی قومی از اصحاب، ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فنان و عقبه فاذا قرضوا فهو للفقراء والمساكين الى ان يرس الله الارض و من علیها. بعضی گفتن موقت اینه، ببینید یه اصطلاح تازه، موقت این است که بگه این ارث بر اولاد، اولاد اولاد، بعدش هم اگر اینا منقرض شدن مال فقرا، موقت این. بعضی این گفتن و قال آخرون، بعضی ها گفتن نه، هازا موقتون اذا ذکر انهو لفلان و عقبه ما بقاو. این از فلان کس هست و کسانی که در اعقاب او هستن مادامی که باشن، ولم یذکر فی آخره للفقراء والمساکین الى ان یرس الله الارض و من علیها. خب پس بعضی گفتن موقت این است که اعقابو بگه، بعدم اگر منقرض شدن مال کی؟ مال فقرا. بعضی هم گفتن نه، موقت آن است که اعقابو بگه اما منقرض شدن مال فقرا نگوید. غیر موقت چیه؟ والذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف و لم یذکر احدا. غیر موقت این است که به این وقفه، وقفه کی؟ نه، از اینجا می فهمیم که موقت و غیر موقت یه اصطلاح بوده. شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل حدیث اول که من بعد می خونم، این رو دومی رو اول خوندم که چون روشن می کنه، در ذیل حدیث قبل، حدیث یک که بعد می خونیم، میگه آقا اصلا اصطلاح در موقت غیر موقت این بوده، اگر موقوفون علیهم و اسم می آوردن می گفتن موقت، اگر موقوفون علیهم نبود می گفتن غیر موقت. اصلا موقت اشاره به موقوفون علیهم نه وقته. البته این اصطلاح غریبه، ولی خب تو این دوا تصریح بشده. موقت کاری به وقت نداره تو این بباید. موقت یعنی وقفی که موقوفون علیه میاره. غیر موقت چیه؟ اونی که موقوفون علیه نداره. بگه هادا وقفون ولم یذکر احدا.
پس این موقت شاید همون وقف منقضی قبلی است که وقت،
حالا برسیم، حالا فعلا اینطوری تصریح داره تو حدیث، غیر موقت آن است که بگه وقفون موقوفون علیه ما نگه. اما اگر بگه وقفون موقوفون علیهم و بگه، این چیه؟ این موقته. منتها سائل دو شاخه رو سوال کرد، یکی این است که بگه این برای بچه ها و بچه های آینده و اگر منقرض شدن برای فقرا، یکشم این که منقرض شدن نگه برای کی. یعنی وقف مؤبد و منقطع و هر دو سوال کرد، درست؟ پس صفار سوال کرد از وقتی که موقوفون علیهمش ذکر بشه و اینو معنی موقت گرفت.
و
ها؟
بله،
من وقفش کردم. اوام از این کارا خیلی میکنم، به کی شما؟
نه
آقاتون ترخ از دست کی میشه؟
شو میگه به کی؟ باید چی؟ میگه وقفه.
کسی میخواد از دنیا بده میگه آقا من سلسمو وقف کردم خدا حافظ. به کی وقف کردی؟
به چی؟
این باطله. روایت میگه این غیر موقت، این باطله. وقف میکنی موقوفون علیهم بگو تو کتاب وقف مطرحه که اگر تصریح نکنن به موقوفون علیهم باطله. این خودش مسئله است در کتاب الوقف. هستن بسیاری از عوام که وقف میکنن موقوف علیهم نمیگن آقا این وقف کردی، بقیه کی؟ خودشم نمیدونه. این باطله، این غیر موقت. دقت کنی. اما اگر وقف کرد موقوف علیهم و گفت، این دو حالت. یه وقت حالت انقراضش رو هم میگه چی؟ بعد از منقرض شدن مال فقراست، عنوان یه وقت نمیگه. پس سؤال روایت بر محور مسئله است، موقوف علیهم باشه انقراضش بگه یا انقراضش نگه و موقوف علیهم نباشه. حال ببینیم امام در مقابل این سه تا سوال چی جواب میده. این سطح نوشت سازه در مسئله امام. والذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف ولم یذکر احدا. وقف عوامی. فمن الذی یصح من ذلک و من الذی یبطل. از این دو سه صورتی که من سوال کردم، من صفار کدام صحیح کدام بود؟ فوقع علیه السلام امام توقیف الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. وقوف به حسب ما یوقفها اهلها. از این جواب سربسته در بسته چی می‌فهمیم؟ ما باشیم و ظاهرش. یه احتمالش این است که احتمال ظاهرش این است که اون دو صورت اول صحیحه، به حسب ما یوقف و اهلها صحیحه. خواه بگه این وقت هست بر اولزن قرزو للفقرا یا نگه، هر دو صحیحه. سومی باطله، موقت. یا بگیم نه، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، یعنی هر سه درسته، هر طوری میل داری وقت کنیم درسته. پس احتمال اقرب این است که اون دو صورت رو امام امضا کرده، صورت سوم امضا نفرموده. احتمال دیگر این است که هر سه صورت رو امضا کرده. احتمال سوم هم هست که امام مصلحتی بوده که مبهم بذاره، من تقیت او غیر تقیه مبهم گذاشته. اصلا امام از ذکر جواب سری شانه خالی کرده به مصلحته. چی میفهمید از این؟ الوقوف علا حسب ما یوقف و دوتاش صحیحه، حسه صحیحه، یا امام به سکوت برگذار کرده نخواسته از جواب سری رو بگیر. مرحوم صاحب جواهر میگه نه آقا، همون معنیش نست، اولی دومی صحیحه، سومی باطله. و اینو دلیل میگیره برای این اصل. خب این حدیث رو با این مقدار از احتمالاتش رها میکنیم، میریم سراغ حدیث اول این باب. دقت کنید عمده دلیل، اگر مسئله داشته باشید همین دلیل هفتمه. سوال کرده دیگه، حضرت جواب سوالو داده یا نداده؟ میدونم حضرت میخواسته جواب این استفراد بده یا نمیخواسته بده. سوال کردن شرعه بده، آیا احادیث نیست؟ صحبت نه، هیچ معارض نداره. کجاش داره معارضه؟ ابدا معارض نداره آقا جون، معارض نداره. شما از کجا چرا حفظی میدید؟ معارض نداره آقا، اینجا صحبت معارض نیست، اینجا داره یه حدیث نقل شده. اگر وقت موقت باشه صحیح، اگر غیر موقت باشه باطل. اصحاب ما اختلاف در تفسیر معنی حدیث کردن که آیا معنی حدیث رو که میخواهیم تفسیر بکنیم موقت اینه یا موقت اونه. قال قومون اصحاب ما، ولی حدیث یه دونه است، تعارض نیست. و اما حدیث اول، حدیث اول همونم سندش ظاهرن رو به راه روایت علی ابن مهزیاره. قال قلت له روا بعض موالیک عن آبائک، بعضی از دوستان اون سفار سال کرد، این چیز علی ابن مهزیار سال میکنه. حالا علی ابن مهزیار هم ممکن از امام جواد سال کرده باشه، از امام علی الهادی سال کرده باشه، اون آقا که از امام حسن عسکری سال کرده. ان آبائک ان کل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثه. کلمه وقت باز، ان کل وقف الى وقت معلوم، این وقت به معنی موقوف علیهم گرفتن، فهو واجب على الورثه. و کل وقف الى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثه. همچین نقل کردن، وقف هایی که موقت است صحیحه، وقف هایی که غیر موقت است باطل. و انت اعلم به قول آبائک، شما عالم تر، شما بفرمایید این حدیث درسته یا نه. امام در جواب مرمون فرمودن فکتب هذا هو ان، منم عقیدم همینه، اگر موقت باشه صحیح است، اگر موقت نباشه جهل مجهول باشه باطل. اون حدیث قبلی رو اگر بگیرید این حدیث روشن میشه، و الا این حدیث حدیث خیلی گنگی هست، موقت غیر موقت، اون حدیث هست که روشن میکنه. ولذا در زیل این حدیث ببینید صاحب وسائل جمله این عقل میکنه. قال شیخ معنا هزا اذا کان الموقوف موقوف علی مذکورن لانه اذا لم یذکر فی الوقف موقوف علی بطل الوقف ولم یرد یعنی امام اراده نکرده بالوقت العجل، وقت به معنی زمان نیست. و کان هزا متعارفن بینهم کما یعتی، این متعارف بینشون بوده، کمایتی در حدیث دوم. من حدیث دوم اول خوندم که دیدیم اصلا این تعارف داشته، ولا وقت وقتی گفته میشه یعنی عجله. اما کنه یه اصطلاحی بوده است بر این معنا که وقت موقعی که گفته میشده است بین من. حالا مناسبت چی شما پیدا کنید، ما نتیجهش فعلا کار داریم. نتیجه عبارت از چی شد؟ عبارت این شد که بحث در مورد منتها این حدیث اول کاری به بحث ما نداره، چون وقف منقطع توش نیست. اونی که وقف منقطع بود اون حدیثی بود که قبلا خوندیم که میگفت دو رقم وقف داریم، منقطع غیر منقطع کدامه. حالا مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد وقتی وارد این بحث میشه، یا آقا ما باید قبول کنیم وقت منقطع صحیحه. اگر کسی گفت به اینکه اینو وقت کردن بر اولاد بعد از آنی که اولاد از بین رفتن، نگفت چه کنیم، بعد میگرده به ورثه، بعد به خودش انقلت میزنه که آقا ملکی، همون مشکل بزرگ ما، ملکیت منقطع نداریم که این 50 سال ملک شما باشد دو مرتبه برگرد به ملک سابق، نداریم همچین چیزی. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میگه این اجتهاد مقابل نص شما دارید میکنید. خب این نص میگه داریم، این روایت میگه داریم، وقت منقطع قبول کردیم، ملکیت منقطع. هذا اجتهاد فی مقابل نص و الفتاوا، هم مقابل نص هم مقابل فتوا. حالا ما در اینجا چی بگیم؟ مسئله اگر دلیلی داشته باشه بر جواز وقف منقطع، همین آخریه. حالا آیا این یه دونه حدیث صفار، آیا نص به قول صاحب جواهر واقعا دلالت داره؟ فتاوا هم به اندازه کافی بر طبق این هست؟ ادعای فتوا دادن وقف منقطع، ولی ما به صاحب جواهر عرض میکنیم بله اجتهاد مقابل نص و فتوا غلطه، ولی نص ما خالی از ابهام نیست. فتاوا هم که خیلی مختلفه. اگر فتاوا همه در یه سمت بود، شهرتی بود در یه سمت، خودم چشم حتی اونایی هم که گفتن وقف منقطع صحیحه، بعضی گفتن باید حبسه، خود محقق عبارت ازالش حبسه. مرحوم مسالک حبس و وقف رو با هم یه مقدار قاطی. آیا فتاوا روشن در این مسئله به عقیده شما برای این که وقف گفتن منقطع است؟ آیا نص شما روشنه؟ میشه یه همچین چیزی رو که خلاف معهود فقه و عرف ملکیت منقطع، 10 سال ملک تو بعد برگرده به ملک صاحبش، یه همچین مسئله ما نص و بالای سر میذاریم، رو چشم میذاریم، ولو نباشه هم میگیم این اولشه. اما یه فتاوایی باشد منقح، یه نصی باشه روشن، ما بتونیم یه همچین چیزی که خلاف قاعده است اون رو تثبیتش کنیم. الفتاوا غیر واضحه و النص لا یخلو عن ابهام. فتاوا واضح نیست این دا که شما میگید، نص هم لا یخلو عن ابهامه. آیا این مقدار کافیست؟ یه چیزی که خلاف معهود و اصله ما با یه چیز نیم بندی صحبت کنیم؟ اینجاست که در نتیجه گیری نهایی عرض کنم بس تمام. در نتیجه گیری نهایی نتیجه این می شود که المسئلت و فی غایت الاشکال، وقف منقطع مشکل است، حکم به صحت وقف منقطع مشکله، لا سیما که اصل بطلانه در این مسائل. ما دلیل روشنی برای اثبات وقف منقطع نداریم. یه کلمه دیگه هم بگم که دیگه شنبه نکن برگردیم روی نهاز، شنبه میرویم سراغ، بله یک شنبه انشاءالله میریم سراغ امهات مباحث وقت. بله خوشحال شدید شنبه تعطیله، خدا انشاءالله توفیق بده. شنبه تولد امام حسین سلام الله علیه، امام سوم شیعیان. بله بله من شما که از کنم، البته ما روز یه شنبه میریم یه مقدار امهات مسائل وقت رو در 2-3 روز شرایط مهمه رو میگیم که تتمتون فی اشاره الى امهات مسائل الوقت، برای این که به جایی این بحث رو رسانده باشیم انشاءالله الرحمن. و اما اون آخرین جمله که من میخوام عرض کنم این است که حالا اگر وقف نبود حبس چطور؟ بگیم حبس صحیحه، یسه و حبسن. من یه جمله بگم تمام، جواب این است که نه، این وقف نباشه حبس هم نیست. حبس نیت میخواد، در حبس تملیک نیست، تملیک منافع نه، این در وقف نیت تملیک عینه. شما نمیشه من نیت وقف بکنی حبس درست بشه، نیت حبس بکنی وقف درست بشه.
مغز نیتش بهش کافی همین نمید.
نه، مغز نیتش تملیکه، وقفه. شما چرا هم میگه حبسه؟ فعلا هازا اذا لم یسه وقفن لا یسه حبسن، لنهو لم ینوه، نیت نکرده حبس. نتیجه قول سوم میشه الاقوا یا الاحوت البطلان، وقف موقت سرنوشتش بطلان بشه. والله العالم به حقایق العموم.